به سامانه احراز هویت وصل نشدن. مسئله‌ای که احتمال تبدیل شدن این آگهی‌ها رو به محلی برای متورم شدن قیمت‌ها افزایش میده. نمونش هم افزایش همین چند روز پیش قیمت خودروست که برخی‌ها بخشی از این افزایش رو به بازگشت دوباره قیمت‌ها به سایت‌های مجازی خرید و فروش مربوط می‌دونن، که البته نباید نقش برخی خودروسازان رو در این افزایش نادیده گرفت.
شمار پیامی که ما 3610 هست، اما گزارش پایانی به تعطیلی تنها مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی اختصاص داره. خانم بلندیان:
حدود 30 سال پیش با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و مجوز وزارت علوم، مرکزی برای تربیت نیروهای کارآمد میراث فرهنگی در ضلع شمال شرقی کاخ نیاوران تأسیس شد. تا جایی که گفته میشه بسیاری از مدیرا و اساتید میراث فرهنگی تربیت شده های همین مرکز هستند. بهشتی عضو سابق هیئت علمی این مرکز:
اون تخصصایی که مورد نیاز حوزه میراث فرهنگی هست، واقعش اینه که به اون ترکیبی که ما نیاز داریم در سازمان میراث فرهنگی بیشش در دانشگاه‌ها آموزش داده نمیشه.
این مرکز که روزگاری به گواهی یونسکو تنها مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در منطقه بوده، تا امروز 2000 تا فارغ التحصیل داشته و حالا خبرهایی از کوچ اجباری باقی مونده دانشجوهای این مرکز به خوابگاه پسران و تعطیلی این مرکز شنیده میشه. گویا از سال 82 که شورای عالی اداری رأی به ساماندهی مراکز آموزش عالی وابسته به سازمان‌های دولتی داده، در دوره‌های مختلف ریاست سازمان میراث فرهنگی فراز و فرودهای تعطیلی و یا ابقای این مرکز هم شروع شده. هرچند با استناد به این مصوبه چند مرکز آموزش عالی وابسته به دستگاه اجرایی تعیین تکلیف شدن، فعالیتشون محدود و یا به وزارت علوم واگذار شدن، اما هیچ مرکزی منحل نشد. ربیع نماینده دانشجویان این مرکز آموزشی:
اگه بخوایم با بحث قانون پیش ببریم، دانشکده ما باید تقریبا جمع بشه و زیر نظر وزارت علوم بره، در صورتی که الان مثلا با توجه به همون قانون خیلی از دانشکده های دیگه مثل دانشکده فرهنگیان، دانشکده شهید رجایی که وابسته به نهادهای دولتی هستن، باید اونها منحل بشن، ولی چون اونا تقریبا مدیران و رئیسان پیگیر و با نفوذی داشتن، تونستن از این قانون مستثنا بشن. ولی مشکلی که سازمان ما دانشکده ما داشت، رئیسان ما مشتاق بودن که این قانون رو انجام بدن و تقریبا انجام دادن.
در سال 95 روزنه ای امیدی برای ادامه کار این مرکز ایجاد شد و با تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی با طرح موضوع تداوم فعالیت مرکز موافقت شد. اما در این سالها شورای عالی اداری میگه اول باید وزارت علوم مجوز رشته های جدید مرکز رو صادر کنه تا شورا بتونه به ابقای مرکز رأی بده. به عکس، وزارت علوم معتقد اول شورای عالی اداری باید مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی رو ابقا کنه تا اونا بتونن مجوز رشته ها رو بررسی کنن. روابط عمومی وزارت علوم:
تا زمانی که ابقا نکنن اینا مجوز برای رشته صادر،
بله دیگه نمیشه دیگه. بله، وقتی جای خودش یعنی وجود نداشته باشه دیگه خود رشته معنی پیدا نمیکنه دیگه.
حتی شنیده میشه دانشگاه تهران پیشنهاد برای تبدیل این مرکز به پردیس دانشگاه هنر داشته. منصورزاده مدیر سابق این مرکز آموزشی خواست دانشگاه تهران برای مالکیت زمین های این مرکز رو از دلایل به سرانجام نرسیدن این توافق مطرح میکنه.
مکان رو آقای مونسان تشخیصشون این بود که چون مربوط به یه اثر تاریخی نمیشه در اختیارشون گذاشت.
حرکت تدریجی این مرکز آموزشی به سمت تعطیلی کامل حالا دیگه شتاب بیشتری گرفته. عملا از سال 94 هیچ دانشجویی پذیرفته نشده. در این میون متخصصای میراث فرهنگی و اساتید این حوزه معتقدن که سیاست‌گذاری اصلی برای آموزش در میراث فرهنگی همین جریان سازی و الگوسازی بوده که این مرکز آموزشی در این سالها انجام میداده.
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی که تأسیس میشه، شروع میکنه تعریف میکنه به رشته های حوزه میراث فرهنگی رو، به اونها گسترش میده به یه تعداد زیاد. بعد چیکار میکنه؟ ببینید، شروع میکنه مدل سازی برای اجراش کردن. این تا قبل از هیچ کی فکر نمیکرده که در کشور چه جوری باید موزه دار تربیت بکنه. این میشه الگو برای سایر مراکز. تا قبل از اون هیچ دانشگاهی نرفته سراغ این حوزه. در حقیقت مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تو این جایگاه تعریف دانشگاه مادر رو داشته. دانشگاه مادر که از وظایفش دقیقاً همینه که بتواند کادر علمی سایر دانشگاه‌ها رو تامین کنه.
در این ماجرا دولت مصوبه‌ای میذاره برای جلوگیری از موازی‌کاری. در هیچ جای اونم اشاره به انحلال مجموعه‌ها نمی‌کنه. در واقع هیچ مؤسسه عطف به این مصوبه منحل نشده، بلکه تعیین تکلیف شده و اومده زیر مجموعه وزارت علوم. سوال اصلی کارشناسای این حوزه اینه که در شرایطی که کشور دارای بیشترین منابع میراث فرهنگی و برای بهره برداری از اون چاره‌ای جز سرمایه گذاری در این حوزه نداره، چرا فقط باید مرکز آموزشی میراث فرهنگی منحل بشه؟
که ما یک مدل تجربه 30 ساله که یک سرمایه از این سرمایه از این سیاست گذاری داریم، چرا باید پاکش کنیم؟ بیایم دوباره از اول استارت یک اتفاقی رو بزنیم. بالاخره نمیخوام از ابتدا چرخ رو اختراع کنیم که بعد از تجربه 30 سال گذشتم استفاده کنیم، خصوصا اینکه کشور الان در شرایطیه که نباید به راحتی سرمایه هاشو از دست بده. دوباره بنیان گذاشتن سرمایه کار بسیار سختیه تو این سرزمین، خصوصا اینکه قبول کنیم حوزه میراث فرهنگی جز معدود حوزه‌هایی است که کشور الان میتواند کار منطقه‌ای در موردش بکنه، کار بین‌المللی در موردش بکنه. حوزه آموزش عالی میراث فرهنگی جز معدود حوزه‌هایی است که در حقیقت الان این پتانسیل در سطح کشور منطقه وجود داره که ما میزبان آموزش‌های منطقه‌ای باشیم تو این حوزه.
سال 68 که این مرکز تأسیس شد، هدف اصلی تأسیسش در اساسنامه آموزش اعلام شد و حالا که رسالت اصلی سازمان میراث فرهنگی در این مرز و بوم حفظ و بهبود آثار تاریخی و میراثی مردمان این سرزمینه، کارشناسا میپرسن چرا باید تجربه و سرمایه‌ای که محصول 30 سال تلاش مداومه به همین راحتی از بین بره؟ مگه ما چقدر فرصت و زیرساخت و سرمایه و منابع برای تجربه دوباره داریم؟
شماره پیامک ما برای اظهار نظر در خصوص انحلال تنها مرکز آموزش میراث فرهنگی کشور 3610 روز خوش.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین
رب خانگی چین چین.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.
ای
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران،
یه خط ورزش
مشون به من خیلی داره تاکید میکنه آقا یه سال قرضی برو، که من بعد ما گفت ما میخواییم ات سال دیگه برگردی، گفتم نمیشه قرضی رفت، گفت ولی ایشالله به قولی سیلی تراره میبینیم هم دیگر سال دیگه نیکس سیزن و اینا، و قولی صحبت های خودشون که حالا سال دیگه ایشالله فصلت برگردی و ببینیم هم دیگر.
سالتون بخیر. رادیو ایران به اتفاق جواد فریزی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست. صدا بردار برنامه امروز ما آقای رفیعی. به برنامه روی خط ورزش خوش آمدید. روی خط ورزش. به نام خدا و سلام. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در اولین بخش از برنامه امروز روی خط ورزش. درباره پژمان منتظری این روزها صحبت بسیار زیاد هست و احتمال بازگشتش به تیم فوتبال استقلال، ولی همه این مطالبی که بیان شده تقریبا میتونیم بگیم صحت نداره و پژمان به دنبال بازی در فوتبال قطر. البته هنوز نام باشگاه آینده پژمان منتظری در قطر مشخص نیست و اگر تیم قطری محقق نشه برای پژمان منتظری، این سرگروه سابق تیم فوتبال استقلال احتمالاً به فولاد خوزستان خواهد پیوست. اما از تیم فوتبال استقلال تهران این نکته را هم خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان برنامه زنده روی خط ورزش عرض بکنم که یکی از بازیکنانی که صحبت دربارش بسیار زیاد بود طی روزهای قبل درباره آیندهش در تیم فوتبال استقلال، محسن کریمی بود که در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال هم حاضر شده ولی وضعیت مبهمی داره و به احتمال زیاد پیش از آغاز فصل از تیم فوتبال استقلال جدا خواهد شد. البته در کنار بازیکنانی که احتمالاً از این تیم جدا خواهند شد، نام یک بازیکن جوان دیگر هم جلب توجه میکنه، رضا آذری، بازیکنی که محصول خود باشگاه استقلال هست، در فهرست خروجی های این تیم قرار گرفته.
شرایط و ظواهر نشون میده که حاشیه زیاد شده توی استقلال. ببینید مثلا من خودم آدم به اصطلاح جنجالی ام، ولی ما جنجال و حاشیه که داشتیم کری خونی بود، یعنی با رقیبمون کری بکنیم، فوتبال کری بکنیم، یه جنجال مثبت ایجاد کنیم که جوونا، ولی الان تبدیل شده به یه بحران و تو داخل هیئت مدیره با هم دیگه اختلاف نظر دارن، خود مدیر عامل با معاونین، به این شکل در این حجم خوب نیست. بالاخره دوستان دارن زحمت میکشن، کارهای بزرگتری انجام دادن، مربی خوبی رو بردن، بازیکن خوبی هم گرفتن. به نظرم میرسه که تیم مدیریتی هم باید این همدلی رو اول در خودش ایجاد کنه که بتونه منتقل کنه به تیم به اصطلاح داخل زمین چمنمون. یه مقدار نگرانی ما در این زمینه هست، ولی امیدوار هستم که به زودی حل بشه. به تغییر مثلا خودم بالقوه مخالف تغییرات هستم در هر سطحی که باشه. شما وقتی که تغییر انجام میشه پشت سرش تا شما بیا هماهنگی ایجاد بکنی زمان میبره و این زمان از دست میره و ما نمیتونیم به قهرمانی برسیم. بالاخره ما همه این تلاش ها رو میکنیم که آخرش چی؟ اون قهرمانی رو به دست بیاریم. هر کاری بکنیم، هر خرجی بکنیم، هر کسی هم بیاریم، ولی نتونیم جام بیاریم، برای ما اون مثلا لطافت و اون غرور و اون شادی رو به همراه نخواهد داشت. امیدوار هستم که حالا که دوستان این همه زحمت کشیدن، این همه کار خوب کردن، بازیکن خوب گرفتن و مربی خوبم بردن، همدلی هم بیشتر کنن، ارتباطاتشون رو با هوادار قوی تر بکنن و حتما ما یک پاتوسی برای تیممون نیاز داریم. حالا آقای فتحی فرمودن که یکی بهتر از اون میاریم، ما اگه بهتر از اونم نباشه در همون حتما بیاد، من فکر میکنم که کار استقلال رو میتونه راه بندازه.
دیروز آقای خطی معاون ورزشی سابق باشگاه استقلال مقابل خبرنگاران نشست و مصاحبه خبری برگزار کرد. ایشون درباره شرایط باشگاه استقلال صحبت کرد، چه زمانی که خودش بوده و چه پیشتر، و یه سری صحبت‌ها رو ایشون بیان کرد که برمیگشت به مدیریت‌های قبلی باشگاه استقلال، که صحبت آقای فتح‌الله‌زاده هم برمیگرده به همین موضوع که مدیران فعلی شاید پای مدیران قبلی رو وسط می‌کشن به عنوان مسببان اینکه بازیکنانی آمدن رفتن و پول‌های هنگفت رو طلب کردن و باشگاه استقلال رو بدهی مواجه شده، که آقای فتح‌الله‌زاده واکنش بسیار سریعی پیرامون صحبت های خطیر نشان داد. اما بریم به سراغ یکی دیگه از بازیکنان سابق باشگاه استقلال که درباره شرایط این تیم صحبت کرده. محمود فکری سرگروه سابق باشگاه استقلال هم پیرامون این تیم صحبت کرده. بشنوید.
از شروع فصل داشته باشیم، یعنی این شکلی نباشه که یه نیم فصل از دست بدم هممون. حالا ما الان جزو طرفدارای استقلالیم، به هر حال ما طرفدارا رو بخوان زنج بدن بعدا نیم فصل دوم بخوان شروع خوب داشته باشن، اون وقت دیر میشه. ان شاءالله از همون شروع استارت خوبی داشته باشن و طرفدارا و به هر حال همه کسایی که پیگیر تیم استقلال هستن و خوشحال ما ببینیم. حدودی که بین من و استقلال مطمئنن مثل اون عبر بهار، به هر حال ما از یه خانواده هستیم و این فضولت ها مطمئنن موندنی نیست، چه از طرف بنده باشه، چه از طرف طرفدارا باشه، چه از طرف باشگاه باشه، مطمئنن اینو خیلی زود گذره و هممون به هر حال با سربلندی استقلال مطمئنن خوشحال هستیم و خواهیم. امیدوار هستم امسال استقلال یه سال خیلی خوبی رو داشته باشه و در نهایت من حالا در درجه اول تو لیگ باشگاه‌های آسیا استقلال قهرمان ببینیم، تو لیگ برتر باز قهرمان ببینیم، تو جام حذفی هم حالا ان شاءالله هر کدومشون تونستن استقلال بهش دست پیدا بکنه این اتفاق قشنگ قهرمانی برای استقلال بود.
آبی چراش دریاها هم لهجه بارونم، رنگ زمین نمیشم از جنس آسمونم، آبی رو خواب میبینم، آبی رو فکر میکنم، با واژه های آبی از زندگی میخونم، با آدمای آبی دنیا قشنگتر میشه، رنگای دیگه پیشش کمرنگ میشن همیشه، تو فتح قله های عبور از هر تاریکی، هیچ سایه ای حریف رنگ آبی نمیشه.
برخی شنوندگان محترم برنامه روی خط ورزش پیام کوتاه ارسال کردن و گفتن چقدر از باشگاه استقلال صحبت میکنید. ما درباره پرسپولیس رقیب همیشگی آبی‌های تهران و البته سایر تیم‌های فوتبال کشورمون هم با شما شنوندگان محترم در برنامه روی خط ورزش صحبت خواهیم کرد.
باشگاه پرسپولیس قرار بود بخش اول قرارداد گابریل کالدرون رو هفته گذشته به این مربی آرژانتینی پرداخت بکنه، ولی فعلا از آقای کالدرون زمان خواستن برای پرداخت مطالبات و حقوقی که این مربی آرژانتینی باید از باشگاه پرسپولیس بگیره، که البته این خبر خیلی خبر خوبی برای تیم فوتبال پرسپولیس نیست، چرا که مسئله برانکو هنوز حل نشده و حالا مربی تازه هم با مسئله پرداخت قرارداد خودش مواجه شده، که باید ببینیم که مدیران باشگاه پرسپولیس چه تدبیری رو خواهند اندیشید برای اینکه از این مسئله تیمشون رو نجات بدن. درباره برانکو هم این نکته جالب توجه هست که اختلاف بین برانکو و مسئولان باشگاه پرسپولیس ادامه داره و مسئولان باشگاه تصمیم گرفتن به جای شکایت به فیفا مشکل خودشون رو با سرمربی کروات رفع و رجوع بکنن و با برانکو توافق بکنن. برانکو که طی 3 سال مربیگری در باشگاه پرسپولیس خاطرات خیلی خوبی رو برای هواداران این باشگاه به جای گذاشت، حالا به دنبال دریافت مبالغی است که از باشگاه پرسپولیس طلب داره و پرسپولیسی ها هم به دنبال این هستن که حقشون در این بین تضمین نشه. صحبت از برانکو ایوانکوویچ شد، ببینیم که شایان مصلح بازیکنی که در فهرست خروجی های باشگاه پرسپولیس قرار گرفت درباره سرمربی سابق این باشگاه و شرایطی که به وجود آمد که از جمع سرخپوشان تهرانی جدا بشه چه گفته.
قبل بازی سپاهان بود اگر اشتباه نکنم، نیمه نهایی جام حذفی، که به من زنگ زده شد از باشگاه که آی برانکو گفته بیا تمدید کن، و من گفتم که چشم اجازه بدید فصل تموم شه، خب قراردادمون تموم شد میام تمدید میکنیم. بعد بازی داماش بود دوباره به من، یعنی بعد فینال حذفی بود، زنگ زدن که بیا تمدید کن. من گفتم دارم میرم سفر در واقع زیارتی عراق، میرم میام انشالله، چشم میام تمدید میکنم. دوباره به من زنگ زده شد بعد چند روز که از عراق برگشتم که بیا تمدید کن، و واقعا هم دو تا سفرام خیلی پشت سر هم شد، یعنی من از عراق برگشتم فرداش رفتم لبنان برای سفر تفریحی، پای پرواز بودم زنگ زدم گفتم بیا تمدید کن فردا، گفتم آقا من دارم میرم بیروت بس 4 روز دیگه برگشتم ان شاء الله میام تمدید میکنم، که به محض اینکه برگشتم فکر کنم دوشنبه برگشتم، سه شنبه رفتم باشگاه و قراردادمو تمدید کردم، و وقتی تمدید کردم احساس کردم یکی دو روز بعدش بود که یهو اون قضایای جدایی آقای برانکو پیش اومد، که یهو گفتن آقای برانکو میخواد بره و احتمال داره نمونه و این صحبت ها پیش اومد.
تا رسید به اون نهاری که
روزی که من دقیقا بعد نهار، خب اول به سروش گفتم که در واقع خط خورده، و بعدش نهار بعد اومدن گفتن که اون یک نفرم بعد نهار اعلام میکنیم که کی خط میخوره، که خب اومدن من کشیدن کنار با مترجمشون اومدن گفتن پس تو بچه بسیار خوبی هستی، فیلم چند مدت خیلی از هم صحبتی باهات لذت میبردم و اینکه کنارمون هستی احساس خوبی داشتم کنارت، اما شرایط پیش اومد به نوعی دو تا دفاع چپ ملی داریم و خب فضا هم طوری شد اگر من میتونستم بازیکن نگه دارم قطعا شما جز گزینه های من بودی، اما من نتونستم خیلی تو رو ببینم تو این مدت چون مصدومم بودی و تازه به ما اضافه شدی، از نظر فنی هم نتونستم تو این مدت کوتاه ببینم، انشالله برای آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم از دست من ناراحت نباشی، که منم بهشون گفتم نه بحث ناراحتی نیست، اما کاش مثلا باشگاه زودتر به من میگفت، چون من قبل اینکه با پرسپولیس تمدید کنم پیشنهادهای بهتری داشتم و میتونستم حتی خارج از ایران تیمای خیلی خوبی برم، ولی خب اومدم تمدید کردم چون اولویتم پرسپولیس بود، و امروز هم که در واقع منو خط زدید بهشون گفتم که براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله که در واقع آینده خوبی تیم داشته باشه. خودشون بنده خدا دنبال تیم برای من بودن، گفتم میری فلان کشور، میری فلان جا، بذار من بفرستم رزومت رو ببینن. خب به هر حال ارتباط هست هنوز، ایشون به من خیلی داره تاکید میکنه آقا یه سال قرضی برو، که من بعد گفتم ما میخوایم ات سال دیگه برگردی، گفتم نمیشه قرضی رفت، گفت ولی انشالله به قولی سیلی تراره میبینیم هم دیگر سال دیگه نیکس سیزن و اینا، و قولی صحبت های خودشون که حالا سال دیگه ایشالا فصلت برگردی و ببینیم هم دیگر رو.
صحبت‌های شاهین مصلح بازیکن سابق پرسپولیس رو شنیدید.
روی خط ورزش هر روز با شما شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش
www.radioiran.ir
3900. بریم به سراغ پیمک‌ها. شما شنوندگان عزیز تشکر از این که همراه برنامه خودتون برنامه روی خط ورزش هستید. یکی از شنوندگان محترم سوال کرده درباره آینده سعید معروف سرگروه تیم ملی والیبال کشورمون که در همین برنامه اشاره کردیم چند روز قبل که تیم سینا ایتالیا تیمی بود که سعید معروف سال قبل در اون بازی میکرد، اما فصل آینده سعید معروف در تیم والیبال باک موتور چین بازی خواهد کرد که این تیم فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های لیگ والیبال چین رو به دست آورده که به هر حال حضور یک بازیکن ایرانی در رقابت‌های والیبال لیگ باشگاه‌های چین جالب توجهه. عرض بکنم خدمتتون برخی از شنوندگان محترم سوال کردن از ما درباره شطرنج که عنوان سوپر استاد بزرگی در این رشته ورزشی چگونه داده میشه. همونطور که خبرها رو حتما پیگیری کردید، علیرضا فیروزجا شطرنج رنجباز 16 ساله ایرانی که در رقابت‌های لیگ ترکیه حضور داره موفق شد با پیروزی مقابل نماینده ارمنستان خودش رو به ریتینگ 2700 برسونه و عنوان سوپر استاد بزرگی رو از آن خودش بکنه، ولی به گفته رئیس محترم فدراسیون شطرنج کشورمون آقای مهداد پهلوانزاده این عنوان غیر رسمی هست و در فدراسیون بین‌المللی شطرنج فیده ثبت نمیشه. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم، یکی از عزیزان سوال کرده درباره بازی هایی که دیروز برگزار شد در عرصه فوتبال اروپا و به ویژه رقابت های چهار جانبه آلمان که دیروز مسابقاتش آغاز شد، که در بازی هایی که انجام شد در جام چهار جانبه آلمان تیم تاتنهام با یک گل مقابل رئال مادرید به پیروزی رسید و تیم فوتبال بایرن مونیخ هم 6-1 فنرباخچه ترکیه از پیش رو برداشت. بدین ترتیب تیم های بایرن و تاتنهام برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود و تیم رئال مادرید هم که این روزها نتایج خیلی خوبی به دست نمیاره در بازی پیشفصل با فنرباخچه بازی رده بندی رو برگزار خواهد کرد. یکی از عزیزان آقای داوود عبدی سوال کرده که به جای آقای خطی چه کسی معاون ورزشی باشگاه استقلال خواهد شد. اطلاعی نداریم، حتما خبرش که منتشر بشه به اطلاعتون خواهیم رسوند. یکی از عزیزان اشاره کرده آقای علیرضا زهتاب از مشهد که چرا آقای اسراماچونی و کالدرون اینقدر بازیکن رو کنار میگذارن. به هر حال این اتفاق در تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران کم رخ میده، شاید شیوه مربیگری این دو مربی با مربیان دیگر خارجی متفاوت باشه و احساس بکنن که کیفیت بازیکنانی که کنار میگذارن کیفیتی نیست که برای یک تیم حرفه‌ای و پرطرفدار بشه که مؤثر و مفید باشه. عرض بکنم خدمتون که یکی از دوستان شنونده درباره مسئله عدم پخش مسابقه نهایی رقابت‌های والیبال جوانان قهرمانی جهان سوال کرده که در همین برنامه روزهای قبل اشاره کردیم که مسئله برمیگرده به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمون و اینکه اون شرکتی که حق پخش مسابقات در اختیار داشته امکان فروش این حق پخش رو به ایران متاسفانه نداشته و امیدوار هستیم که به هر حال با رایزنی مسئولان فدراسیون والیبال به ویژه آقای داورزنی که ایشون عضو هیئت رئیسه FIVB هم هست در مسابقات آینده این مسائل رخ نده. یکی از دوستان شنونده هم درباره بازی‌های پیشفصل تیم فوتبال لیورپول از ما سوال کرده که قرمزهای آنفیلد در بازی‌هایی که برگزار کردن در رقابت پیشفصل عملکردشون عملکرد خیلی جالب توجهی نبود. چند روز قبل برابر ناپولی 3-0 بازنده شدن، مقابل اسپورتینگ لیسبون به تساوی 2-2 رسیدن و برابر سویا هم 2-1 بازی رو واگذار کردن. تیم لیورپول روز چهارشنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت با المپیک لیون بازی خواهد کرد و البته در جام خیریه یا همون جام حمایت اجتماعی هم با منچستر سیتی یک بازی مهم پیش رو خواهد داشت. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان ورزش. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش، خدا نگهدار.
روی خط ورزش.